أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 49 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. درست گفتم جلسه 49؟ بسیار. سرکار خانم مکاری و سرکار خانم امام دعای شریف اللهم اصلح رو که بنا بود حفظ بکنیم، اگر حفظ کردن بخوانن، ما بقیه باهاشون میخونیم. خانم امام بفرمایید. اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح على عبدك و خلیفتك و ما اصلحت به انبیائك و رسلك و حفه و به ملائکتک و اید و به روح القدس من اندک و سلوک و من بین یده و من خلفه رسد و یحفظونه و من کل سو و ای کنسی کنه و عبدل هو من بعد امنه من بعد خوفه اما ولا تشک بهی شیعا ولا تشک بهی شیعا و بیاده ولا تشک به شیء ولا تجعل ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا.
خب اجازه میدین خواهش کنیم که
از من انصاره
یه خورده بیشتر از خیلی دقیق نبود. خب خانم زحمت بکشین حتما تا جلسه بعد، ضمن این که بعضی جاهاش فراموشتون میشد بعضی کلماتش، به علامتهاش هم توجه کنید، فتحه و کسره و زمهش و بعضی جاها اشتباه میشد. بله خب سرکار خانم شریف میفرماین که میخوان بخونن، اشکال نداره. خانم شریف میخونن؟ و شما که حفظین دیگه، شما استادین. اونایی که بلدن یا میدونین بلدن رو که خیلی ازشون نمیپرسیم، اونایی که احتمال میدین که میتونیم اینجا باعث بشیم برن حفظ بهتری بکنن ازشون بپرسیم. خب خانم شریف اگه حفظ نیستن که خب باعث تأسف، انشالله تا جلسه بعد حفظ میفرماین. خانم صانع پور حفظن بخونن.
سلام استاد.
سلام.
بله من هستم، من تازه یه هفته ای هستش که به کلاس اضافه شدم.
خیر مقدم،
سلامت باشید.
بخونین شما دعا رو، ما باهاتون بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك بما اصلحت به انبیاءك و رسلك و حفه به ملائکه و ایده به روح القدس من عندك و سلوک من بین یدی و من خلفه رسدا و احفظونه من کل سوء و عبده بعد امنا یعبدك لا یشرک بك شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير.
رب صل على محمد و آله. بسیار ممنون. سرکار خانم بهشتی، اون آیه‌ای که از سوره مبارکه قصص قرار بود حفظ بکنیم چی بود؟ بخونن از حفظ. دارین دنبال سوره قصص میگردین یا میکروفون گوشیتون؟
سلام.
سلام علیکم.
صحبتتون بخیر.
سلام
علیکم.
میخونین؟
بنوریدو بسم الله الرحمن الرحیم. بنوریدو ان نمون علی الذین استضعفوا از نستوزفو نجعله هم امت هم و نجعله هم مل وارسین.
جلسه بعد میپرسیم دوباره انشالله اگه یادمون نره. سرکار خانم اسخری میتونن این آیه رو بخونن؟ سرکار خانم اسخری؟ سرکار خانم شفیعی منفرد میتونن بخونن؟ سوره سلام دارم. صبح شما بخیر. آیه رو حفظ کردین شما؟
بله حفظ بودم.
بله بفهمه.
و نورید و انمون علالزین است وز افی فیل عرض و نجعله هم ایمت و نجعله هم وارسین.
دو تا اشتباهی به اصطلاح در خواندن بود، نه در جا انداختن. اصلاح میشه به راحتی. خانم هدایتی بخونن ببینیم خانم شفیع منفرد اشکالشون پیدا میکنن یا نه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. و نورید و انمون علالذین سوز افوفل عرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.
احسن خانم هدایتی، چند تا آیه مهدوی در قرآن داریم و بگین که این یعنی چی؟ وقتی میگیم آیات مهدوی منظورمون کدام آیاته؟
والا الان دقیقش خاطرم نیست، ولی بیش از 120 تا توی یه کتاب دیدم، ولی فکر کنم شما گفتین 250 تا. دقیقاً خاطرم نیست که چند تا گفتین.
اگه تونستین در طول جلسه به جزوتون مراجعه کنید، مراجعه رو بکنید. حالا آیات مهدوی چیا بود؟ کدوم آیات بود؟
آیاتی که به نحوی به حضرت مهدی فکر میکنم اشاره میکردن دیگه. بله. حالا توشون
که عمده این برداشت از آیات که این آیات مهدوی است یا نه به چی برمیگرده؟ از کجا ما میفهمیم آیه مهدوی است؟ این آیه فاطمی است؟
فکر کنم این که یه کسی میاد که بالاخره دنیا گلستون میشه دیگه.
نه بخش زیادیش رو از روایات متوجه میشویم، ولی بعضی از آیات انقدر دلالتش روشنه که اگر کسی به روایات هم مراجعه نکند، ظاهر خود آیه نشون دهنده این بحثه. که مثلا الان شما میخواستید همینو بگید، میخواستید بگید مثلا اینجا میشود با همین عقل و علم و دانش و آنچه که ما آدم های نچندان ویژه، ما آدم های معمولی هستیم، مراجعه میکنیم به قرآن. حالا اکثرمون تخصص در مفاهیم قرآنی که نداریم، ما مگه مراجعه بکنیم میبینیم قرآن میگوید وعده داده شده است که چنین اتفاقی میفتد، بعد از بغل دستیمون همسایه‌مون پدر بزرگمون یا کتاب های تاریخی میپرسیم، میگیم ببخشید تا حالا همچین اتفاقی افتاده؟ میگن نه. میگیم پس این اتفاق خواهد افتاد؟ میگه بله. ما از اینجا متوجه میشیم یک موعودی را در این آیه داره اشاره میکنه. بنابراین گاهی اوقات یه آیاتی ظاهرش خودش بیانگر این مطلب هست. فکر نکنید اگر یه جایی ما یه روایتی گفتیم، یعنی اگر روایت رو نگیم این آیه این منظور رو نشان نمیده. گاهی اوقات خود آیه نشون میده. شما ذیل آیه‌ای که بگوید اقم الصلاه نگاه بکنید، روایت راجب نماز هست، ولی خود آیه نشان نمیدهد که داره دستور به یه چیزی داده میشود به نام صلاح. چرا؟ این نشان داده میشه. بنابراین اینجا یه بحث خیلی 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 دقیق و البته خیلی 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 جالب و جذاب و عمیقی هست به نام بحث حجیت قرآن، که آیا خود قرآن، آیات مبارکات قرآن حجت است یا به یه عبارت دیگری خود اینها میتواند تبیین کننده باشد؟ تا چه حد میتونه تبیین کننده باشه که ما به دام حسبنا کتاب الله نیفتیم؟ و تا چه حد جوانبی دارد که ما رو محتاج به معلم و مبین قرآن میکند. یه بحث خیلی جالبیه و البته یه عده‌ای هم از این بحث ها سوء استفاده میکنند، یعنی انقدر ابهام ما رو نسبت به قرآن بالا میبرند که انگار دیگه اصلا این قرآن هیچ کاریش نمیشه بکنیم، اقم صلاتش هم نمیفهمیم، روزه بگیرش هم نمیفهمیم، پوشش و ستری هم داشته باشش هم نمیفهمیم، انقدر ابهامش میبرند که اصلا شما یه عده هم انقدر روشنش میخوان بکنند که خلاصه حسبنا کتاب الله. یکی از وجوهش محکم و متشابهه. در مجموع جلسات قطره ای از دریای معارف رضوی یک فهرستی از وجوه مختلف بحث در آیات مبارکات قرآن رو گفتیم، اگر سرکار خانم هدایتی یادشون بود و اون تعداد آیات مهدوی رو هم که با هم دیگه از بعضی از کتاب‌ها در اون مجموع جلسات استخراج کردیم و گفتیم من پیدا کردن، این دوتا مطلب رو میتونن اعلام آمادگی کنن و بگن، اگرم یادشون رفته بود یا پیدا نکردن بعد انشالله ما عرض میکنیم. خب تا اینجا یه خورده سوال از آموزه‌های قبلی بود که انشالله بقیه بزرگواران هم برش توجه داشته باشه. نکته دوم این که بعضیا ممکنه بگن آقا من در یک کارتی دیدم نوشته و ایده به روح القدس من عندک، بعد بعضیا دیدم میگن و ایده به روح القدس من عندک، یا نمونه دیگر در زیارت شریف آل یاسین قبل از در واقع آمین آمین که پایانش هست یه تعبیریه که شما نگاه میکنید میبینید بعضیا به یک نحو میگن بعضیا به نحو دیگر میگن. والباطل ما از ختموه، در مفاتیح این گونه نوشته شده، خیلی هم این گونه میگویند و در کتابای دیگه هم همینطور. الان کتابی هم که در مقابل من هست تحت عنوان صحیفه مهدیه که بسیار کتاب خوبی است، به بعضی از بزرگوارانی که پیش از این آشنایی هایی داشته ایم این کتاب رو من تقدیم کردم، ولی بقیه هم میتونن برن تهیه بفرمایند. اینجا نوشته ما از ختموه، ولی ما میبینیم در یه جای دیگری نقل کردن ما سختموه. آیا این تفاوت در الفاظ میتواند بهانه‌ای برای زیر سوال بردن این روایات یا نقل هایی باشه که دعاها ازش بیان شده است یا خیر؟ پاسخ
نه
دیگه هاشم علوپوریان میفهمن نه. خب یه خود توضیح بدیم چرا؟
به جهت این که از افراد مختلف ممکنه نقل شده باشه، از دو نفر نقل شده باشه و هر کدوم مثلا یکی از خط تومو گفته باشه نقل کرده باشه، یکی هم سخت تومو،
و به یه عبارتی گاهی اوقات تفاوت در این الفاظ اصل معنا را درش تغییر ایجاد نمی کنه. یا اگر هم یکیش
معنا رو می دن.
گاهی اوقات هم نه، واقعا تفاوت در این لفظه تفاوت مبنایی پیدا می کنه، ولی ایراد اساسی به کل دعا نمی شود گرفت. یعنی وقتی یه نفری یادش میره که در نسای پولوش مثلا خلال پسته بریزه، شما نمیگین تو آشپز خوبی نیستی، حالا این تیکه رو یادش رفته، من چون دوست دارم که یه خورده خلال پستم روش بریزن مثلا این مثال میزنم، ولی حالا اگر کسی انجام نداد ما نمیگیم که اصل سفره چینی تو ایراد داره. که سخن در این است که اینجا دوباره یه چاله هایی بعضی ها کندن، میگن آقا شما در زیارت شریف عاشورا تو بسیاری از مفاتیح ها، خصوصا مفاتیح هایی که انتشارات بالاخره غیر مشهور یا اونایی که تخصصشون چاپ قرآن و مفاتیح نیست منتشر میکنن، یه خط از زیارت عاشورا رو انداختن. گاهی اوقات ذیل صفحه اون خط زیارت عاشورا رو آوردن، ممن قاتلک و نسبلک، گاهی اوقات هم نیوردن. سوال، اگر ما اینها رو بخوانیم و حالا مسلط نباشیم، حفظ نباشیم، آیا خللی در بهره‌مندی ما از اصل زیارت عاشورا ایجاد میکنه؟ خیر. بله، نسخه اصلیش الان تو همین زیارت آل یاسین ظاهرا نسخه صحیح تر ماسخ تموهه، ولی اگه ما ندونیم، همین لحظه‌ای که دارن این جمله رو میگن یهو یکی از بچه‌هام یک رو هل بده، ما بدویم بریم جمع جورش کنیم نخونیم، همیشه بخونیم ما از خطمو. نه، خللی در وعده الهی برکات اون توجه ایجاد نمیشود. از همینجا این نکته که آقا من اصلا عربیم خیلی خوب نیست، آیا من به جای متن دعاها فارسیشو بخونم؟ نه، متن دعاها رو بخوانید، اگر تونستید گاهی به ترجمهش هم توجه بکنید، ولی بهره‌ای که برای شما نگاشته شده اصلش در اون مدل توصیه شده است. گفتن قرآن میفهمی یا نمیفهمی، مگه شما الان قرآن رو میخونید همه آیاتش رو میفهمید دقیقا؟ یه کسی که به زبان عربی مسلطه، مگه وقتی قرآن رو میخواند همه جاشو میفهمه؟ اگر اینجوری بود که نمیومدن از اهل بیت در زمانی که همه زبانشون عربی بود توی اون منطقه حجاز سوال راجع به آیات قرآنی بپرسن. خب معلومه که آیه رو میخونن ولی نمیفهمن. نه که ممکنه نتونه بگه این جمله یا این کلمه یعنی چی، ولی نمیفهمیده. ولی حضرت نگفتن تو که نمیفهمی قرآن خوندنت فایده نداره که، سودی نداره که. ببینید اینا همه چاله چوله های برای بعضی ها کوچیک، برای بعضی ها یه خورده عمیق‌تریه که جلوی پا میگذارن که این مارمزون شما با افتخار آخر مارمزون بگی من یه بار قرآن و ترجمهشو خوندم. این چاله رو جلو پای شما گذاشتن که شما را از تلاوت قرآن محروم کنن. هیچ کس نمیگه درک عمیق‌تر، فهم عمیق‌تر ایراد داره. نه، همین کتابی که در گروه معرفی کردم و بگیرند بخوانند و بفهمند که چقدر از آیاتی را که فکر میکردن همینجوری میبینند میفهمند و کلاس عربیشون صرف و نحوش رو تمرین میکردن، چقدر از این آیات رو اصلا نمیفهمیدن. اما ای به این معنا نیست که ما بی بهره بشویم از خواندن و تلاوت و قرائت. دو تا کتاب بهتون معرفی میکنم در شرح زیارت شریف آل یاسین، کتاب‌های بسیار خوبی است. شاید اصلا بعضی خونده باشن، خودشون اسم کتاب بتونن بگن. نوشته ی آقای سید مشتبای بحرینیه، یه جلدش سلام بر پرچم افراشته. بسیار کتاب خوبیه، خیلی کتاب قشنگ و خواندنیه. جلد دومش چیه اسمش؟ یه خود سب کنیم ببینیم کتاب خونای جلسه چند نفرن، اونایی که میتونن بفرمایید.
آقا مهدی میگن تو رو گواه
میگیرم. میگن چی؟
کتاب تو رو گواه میگیرم.
احسنت، احسنت. به آقا مهدی شفیعی از دور سلام. آفرین آقا مهدی شفیعی.
مال آقای تیجانی؟
نه نه، مال همین آقای سید مشتبه بحرینی.
مال تو را گواه میگیرم،
تو را گواه میگیرم بخش دوم در واقع شرح زیارت آل یاسینه. آقا مهدی شفیعی از دوستان جلسه قطری از دریای معارف رضوی هستند، بسیار با استعداد، پرتلاش. یه کلیپی هم راجع به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در ایام نیمه شعبان تولید کرده بودن، خواهش میکنم که در گروه قرار بدن تا استفاده بیشتری بشود. خدا ایشون و نرگس خانم که بغل دستش انشالله نشسته و خواهر خوب و متدینشه، هر دوشون رو خدمتگزار امام زمان علیه السلام قرار بدهند. خب در این توضیحی که عرض کردیم، اگر جایش ابهام داره بفرمایید.
خواندن و تلاوت
و دیگه چی؟ خب همون خواندن و تلاوتی که بسیار خودش بهره های ویژه ای داره.
مثلا آیت الله قمی رحمت الله علیه که چیزی رو اضافه نکنید به متن دعا با. و این اصلا درست نیست. ولی مثلا بعضی چه آدمی مثلا توی کومه یا مثلا مثل دعا ما بکرم این رب که میرسیم یا علا که میرسیم ببینه ما خیلی تکرار کنیم. این راد داره؟
بله. سوال رو تکرار میکنم برای بزرگوارانی که یه وقت میگن سوال رو نشنیدیم. سوال میپرسند که آیا این که ما برخی از دعاها رو یا از کار رو در مجموعه دعاها تکرار میکنیم و مثلا یه جایی رو دو بار میگیم، سه بار میگیم یا گوینده دعا از ما میخواد تکرار کنیم، اینا ایراد دارد یا خیر؟ پاسخ: اگر با قصد ورود مطلب و با این نیت که نه حضرت اینو نفرمودند ولی اینگونه انگار میکنم که این همین جوری وارد شده، یعنی به یه عبارتی چیزی بر دعا بیفزایم از نزد خودم، مثلا همین دعای اللهم اصلح رو بعضیا وقتی میخوانند پایانش میگن و جعل نامن انصاره، قصد فرد اگر این است که این دعا این گونه وارد شده است، بله ایراد داره. حالا ایراد داره، از همین تعبیر ایراد داره استفاده میکنیم دیگه، بیش از این چیزی نمیگه. اما اگر کسی اون قسمت را مثلا میگه من این دعا رو برای حضرت میخواستم بگم، چون جمعی نشستیم من میگم مثلا وجعل نام ننساره، این ایراد داره. حتی گاهی بعضی ها دو بار میگن، اول میگن وجعلنی بعد میگن وجعلنا من انصاره. مشابه این اگر دقت بکنید، من نمیخوام حالا خیلی گیجتون بکنم، ولی مثلا تو دعای فرج هم بعضی ها یه ملاحظه‌ای میکنن. شما تو مفاتیح که نگاه میکنید میبینید به عبارتی از کن لولی یک شروع میشود، به خاطر همین بعضی ها میگن اللهم کن لولیه کن لولیه که الحجت ابن الحسن، یعنی وقت دقت میکنید بعضیا به این نکات ریز توجه میکنن. ما الان نمیخوایم نه کسی رو به وسواس در این جور خواندنها بیاندازیم، نمیخوایم شما را از اون تلاوتها و قرائتها محروم کنیم. اگر نیت شما نیت ورود نباشه، اینجا من نیتم اینه که دعا رو در حق جمع کرده باشم، یه جایی نیتم رجاءنه، مثلا دوست دارم نام زیبای یارب را تکرار کنم، منظورم این نیست که مفاتیح سه بار نوشته باید 30 بار می نوشته حضرت 45 بار گفتن، منظورم این نیست، نیتم این نیست، نیتم اینه که او حال توجهی که دارم با این نام مقدس برش بیفزایم، درش تمرکز کنم، این اشکال نداره. راجب زیارت عاشورام بعد توضیح میدم. چشم. راجب سلن و صد سلام زیارت عاشورام یه روایتی رو خدمتتون میخوانم که اونهایی که یه وقت احیانا با سوال مواجه میشن در این زمینه سوالشون پاسخ داده بشه. پس تا اینجا یه جنبندی بکنین خانم شیر خدایی، شما یه جنبندی بکنین تا اینجا چی گفتین؟ بله
این دعای سلامتی چی فهمیدید؟ بعضی چی میگن؟ اللهم کل ولیه.
آخه دیگه الان میخوام اون شما چیز نشین، اونجا ذهنتون گیر نکنه. بعضیا اللهم کل ولیه که یه بار با اللهمش میگن یه بار بی اللهمش، چون تو متن مفاتیح که نگاه بکنید از کل ولیه کش نوشته شده یا تو متن روایت، ولی ما موظفه به خلاصه این حساسیت ها و ترویج این حساسیت ها نیستیم. الان داریم میگیم یعنی این تفاوت هایی را که میبینید، یا اگر یه جایی دوتا، حتی بعضی ها مثلا مقیدن میگن آقا بین دعا من اگر حرفی بزنم از دعا خواندن خارج میشم. من این دقت را رد نمی کنم، ولی میخوام بگم حالا الان این که وسطش دارن روزه میخونن یه جور حرف زدن دیگه، ولی چه اشکالی داره؟ شما دعا رو با حالتر میخونی، با عشق بر امام حسین یا رب یا آخرشو میگی، چه اشکالی داره؟ ایرادی نداره به لحاظ فقهی. ولی یه موقع یه نفری میخواد یه دقتایی بکنه، مثلا یه توجهی بکنه، مثل این میمونه که مثلا برای تسبیحات از زهرا یا بعضی از ادعیه نوشته شده که بعد از نماز هیچ حرکتی نکن و اینو بگو. خب الان من پام درد گرفته میخوام پامو دراز بکنم، الان پامو دراز کنم دیگه تسبیحات از زهرا نگم؟ مفهومش این نیست. میدونید یعنی با یه دقتهایی آدم خودشو از یه توفیقات بالاتری محروم میکنه. شما دعای برای سلامتی امام زمان علیه السلام دیگه، مگه من سبد دستم گرفتم ببینم خدا چند تا ثواب میندازه توش؟ به عشق امام زمان میخوام دعا برای سلامتی امام زمان بکنم، خدا دوست داره من در نمازم برای حجتش و ولی حیش دعا کنم. دیگه کف ترازو که برای 2 کیلو و 3 کیلو ثواب و مثلا عقاب که ما جمع جور نمی کنیم. خدا دوست نداره در ماه مبارک رمضان معصیت بشود. چرا من ذهنم رو ببرم به این سمت که اگر این معصیت رو بکنیم خب دوتا درخت می سوزه، 3 تا باغ از آدم می گیرن، بریم حالا یه 2-3 تا کار ثوابم بکنیم که گفتن 2-3 تا باغ می دن. این مدل دین ورزی ایراد داره. دین ورزی را باید بر مبنای بندگی، بندگی یعنی مولا چه دوست داره. آقا مهدی میگه مولا دوست دارد من در مقابل پدرم خاضع باشم، پدرم چیزی بهم میگه بگم چشم. برای بندگی حرف خدا رو گوش بده. اصلا ارزش بندگی در همینه، در همینه که من بنده بودن خودم و مولا بودن تو را به کرات متذکر بشم. یه دختر خانم نوجوان یا جوان یا یه آقا پسر جوان یا نوجوان که موقعیت هایی براش پیش میاد، چشمش به خطا بره، دستش به خطا بره، گوشش به خطا بره، این اگه بخواد حساب کتاب و وزنه قرار بدهد، این کارشو خراب میکنه. این باید در قاعده این که امام زمان دوست دارن یا دوست ندارن، حضرت دوست دارن؟ چشم. دوست ندارن؟ چشم. و وقت این خانم آذر تهرانی رو یاد کدام مطلب میاندازد که قبلا با هم دیگه مرور کردیم در یکی از جلسات؟
میشه سوال کنیم؟ اجازه هست
بذاریم من اول این سوالی که پرسیدم جوابشو بگیرم. خانم آذر تهرانی، بعد شما جمع‌بندی کن. خانم تهرانی نیستن، خانم مدنی، این بحثی که الان گفتم شما رو یاد کدام بحث میاندازه که قبلا یه خود مفصل راجبش صحبت کردیم؟ بله، سوال این بود، خب همین که الان گفتم دیگه، این مطلبی که الان گفتیم که ما برای اعمال خیر دعا خواندن ها، ذکر گفتن ها، به اون سبد رحمت الهی که بر ما نازل میشه توجه نکنیم، ببریم ذهن را روی بندگی کردن، روی رضای خدا و حجت خدا. این شما رو یاد کدام نکته مهمی اندازه که قبلا عرض کردیم؟
من فکر میکنم وقتی که ما داریم کاری رو برای رضای خدا انجام میدیم و برای وجود نازنین امام عصر، نیازی نیستش که ذهنیت ما به این سمت و سو بره که حالا الان این کاری که من دارم میکنم خدا بهشت برای من در نظر میگیره، درجات من بالاتر میبره. نه، واقعا ما این کار رو قلبن به خاطر وجود نازنین امام عصر بکنید.
فرمایش شما درسته، ولی اونی که داریم میگیم یه پله بالاتر از اینه.
توبره جمع کردن نباشیم که حالا بخوایم توبرمون پر بشه، حالا الان میخوایم به قول معروف هی بشینیم دائما چیزهای مختلف رو بگیم.
نه، یه جمله، یه جمله، یه جمله، یه جمله بگین قبلا گفتیم. خانم سودایی میتونن بگن؟ فرمایش شما رد نمیکنم. خانم مدنی، جمله‌ای که قبلا گفتیم این بود، در مسائل معنوی و مسیر بندگی خدا نباید به حد اقلها اکتفا نمود، و دنبال این بود که در این چارچوب من چنین بهره‌ای میبرم، در این چارچوب بهره‌ای نمیبرم، صفر و صدش میکنم، بعد فقط چارچوبه رو میچسبم. باید فراتر از حد اقلها طلب کرد. باید دنبال، وقتی مشرف میشیم حرم مولا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، نگیم الان من آمدم زیارت امام، این مفهوم دعا را فهمیدم گفتم، این مفهوم دعا را مثلا نفهمیدم برای دفعه بعد میرم راجبش تحقیق میکنم میام میگم. اینها همش خوبه، ستودنیه، ولی اگر کسی بخواهد یه درجه بالاتر نگاه کنه باید بگه من به زیارت امام رضا میروم تا از خود وجود مقدس امام رضا، از تشعشعات نورانی نگاه امام رضا بهره مند بشم و یک نگاه امام رضا میتواند زندگی من و معرفت من را فوق العاده تغییر دهد. توجه کنم به حقیقت امام رضا علیه السلام که در بعضی از مکاشفات افراد مشرف شدن یا برخی از صحنه هایی که دیده اند که مثلا جنازه میتی را آورده اند، وجود مقدس حضرت اونجا یک خلق جسمانی کرده اند، اونجا نشستند، خود وجود حضرت اونجاست، حواستو پرت اون شمشیر اون بالا و کلاه خود اون بالا نکن، خود حضرت را ببین. یک ماجرایی بگم به لحاظ ادبیات برای نوجوانترها و جوانترهاست، به لحاظ معرفتی برای بزرگترامونه، ما که این وسط دستمون از هر دو طرفش خالیه. مرحوم کشوان نامی بوده است، در کربلا زندگی می کرده، داستان مربوط به خیلی سال پیشه، در یکی از کتابهای مربوط به سید الشهدا علیه السلام این رو خواندم که کسی که این کتاب رو نوشته به عنوان یکی خاطرات خودش داره می نویسه. این فرد مثلا 10 سال پیش از دنیا رفته باشه، در دوران جوانی هم مرحوم کشوان رو دیده باشه، مثلا مرحوم کشوان ماجرا ما رو دوران کودکی و نوجوانیشه، میگه ما با پدرمون با خانوادهمون در کربلا زندگی میکردیم، خارج کربلا یک زمینی داشتیم زراعی، بر اساس آب و هوای اونها یه چیزی میکاشتیم و یه چیزی هم برداشت میکردیم. یک سال کشت و زرعمون خراب شد و ما چیزی نتوانستیم به دست بیاوریم. پدرم بالا سر زمین بودن، منم رفتم پلوشون، پدرم گفتن پسرم، حالا اگر اسمش کوچیکشم یادم باشه مثلا مرحوم محمد کشوان بوده، پسرم محمد جان برو حرم امام حسین به وجود مقدس امام حسین بگو آقا ما امسال کشت و زرمون خوب انجام نشده، چیزی نداریم برای خوردن، یه چیزی به ما بدین ما گرسنه‌مونه. این مرحوم کشوان میگه من با در همون عالم بچگی آمدم سمت حرم وجود مقدس امام حسین علیه السلام، وارد حرم شدم، در همون ذریحی که اون زمان بودم به همین شکل حالتهای مشبکی داشته، میگه دستمو توی این شبکه ذریح دراز کردم، دقیقا اون چیزی که فکر میکردم، گفتم آقا حسین جان بابام گفته چیزی نداریم بخوریم، یه چیزی به ما بدین گرسنه‌مونه. میگه دستمو دراز کردم تو حرم، یه دوتا گوشواره یه طلایی گذاشتم تو دستم، دستمو آوردم بیرون، خیلی ساده اومدم پلو بابام، گفتم بابا این دوتا گوشواره رو امام حسین دادم. بابام باورش نمیشد، گاهی آدم یه چیزی میگه خودش باور نمیکنه، یه عده‌ای میرن و به وصال میرسن، گفت بابام باورش نمیشه، گفت اینا کجا آوردی، نکنه رو زمین افتاده، نکنه کسی که رو، گفتم نه این ماجرای من اینه که مرحوم کشوان برای همین نویسنده تعریف میکنه، میگه من یه همچی خاطره ای دارم. ببینید ما اینجوری مشرف میشیم حرم اهل بیت علیهم السلام، یعنی واقعا من باورم این است. توی یکی از مکاشفات بود که طرف جنازش رو آوردند گرد حرم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، اگه اشتباه نکنم مربوط به مشهد بود، بله خانم خاتمی به امام رضا عرضه بدارن اونجا در کنار حضرت که اینا جلسه شون رو زیر تصویر حرم مطهر شما برگزار میکردن، آقا اینا زیر سایه شما نشستن، به کسانی که زیر دستتون نشستن یه عنایتی بکنید. ما توی بعضی از مکاشفات داریم طرف جنازه‌شو آوردن دارن میگردونن میره بیرون، خدا بر اساس لطفی که داشته ملکی اونجا مأمور میکنه به این فرد، میگن از اینجا بری بیرون همون عذاب و آتشی است که تا قبل از ورود به این حریم داشتی. میگه چیکار کنم؟ میگه یا باید جلب توجه حضرت بکنی یا برگردی همون وضع قبلیه. فرد دچار گرفتاری بوده، برمیگرده و وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه علیه رو به مادرشون فاطمه زهرا قسم میده. و دیگه نام مادر چه میکنه دیگه؟ نام مادر چه میکنه؟ ما اینجوری میریم حرم امام رضا؟ یعنی باور داریم گاهی این جنازه هایی که میارن و طواف میدن و میبرن بیرون وایسید و یه همچین نقل هایی که تو کتاب های متعدد یکی دوتا نیست آخه، اینجوری نیست که یه نفری پشت مفاتیح یه چیزی نوشته باشه بگیم که به یه حرف یک نفر تردید کردی، به حرف او که دیگه نمیتونی تردید کنی، او که قیامتش میترسه. متعدد وارد حرم که میشوند خدا به خاطر یه لطفی ولایت اهل بیتو داشته، یه جایی برای امام حسین یه کاری کرده، یه جایی برای صاحب الزمان یه کاری کرده، مأموری قرار میده، بهش میگن بری بیرون، همون بدبختی است. میگه چیکار کنم؟ میگه نمیدونم چیکار میخوای بکنی، یه جوری باید نگاه امام رضا رو به سمت خودت جلب بکنی، یه جوری باید نگاه امام رضا رو به خود جلب، به سوی خودت جلب کنی. به قول آقای قرائتی توی یه برنامه سمیناری میشون میگفت من یه روز رفتم حرم امام رضا، گفتم یا امام رضا امروز میخوام در بنبست قرارت بدم، یعنی میخوام یه کاری بکنم که دیگه هیچ راه سخن دیگری نباشه. میگفت تسبیح دستم گرفتم شروع کردم، گفتم به فاطمه به فاطمه به فاطمه به فاطمه. بله بزرگواران، یه خبرایی تو حرم، تو زیارت یه خبرایی. بعضی از بزرگواران از اون جلسه‌ای که راجب نماز شب و یه عبادت شبانه تذکر دادیم، یه بزرگوارانی بالاخره نه در جمع در خصوصی پیغام دادن، یه پرده هایی از چشماشون کنار رفته، یه مزه هایی رو بهشون چشوندن. خبرایی خبرایی تو عالم، خبرهای عجیبیه، ما ازش غافلیم. بله عرضمون این بود که ما با احترام تام و تمام به همه آداب زیارت، به همه آداب دعاخوانی، به همه آداب توسل، به همه آداب ذکر، نه اینجا رو زیاد نگو، اونجا رو درست بگو، اونجا رو 33 بار بگو، اونجا رو 34 بار بگو، همه اینها رو توجه داریم و اهمیتش رو میفهمیم و تأیید میکنیم. اما عرضمون این است که ما نه از اون گروهی هستیم که اینها رو بی ارزش بدانیم، خدای ناکرده از کنارش رد بشیم، نه، باید همه آداب رو رعایت کرد. کتاب در ضیافت ظریح کتاب بسیار قشنگی است راجع بعضی از آداب زیارت، البته خب خیلی بعضی قسمتاش واقعا در حد من نیست، حالا شما ها بخونید شاید بگید ما همین توجهات رو داشتیم، ولی واقعا خیلی جدیه، خیلی
ضیافت
ظریح، خیلی کتاب خوندنی قشنگیه، حالا یه وقت شاید تو سایت هم معرفی بکنم یه توضیحاتی راجبش بگم. ولی ما همه این آداب رو میپذیریم، اما باید توجه داشته باشیم که یه خورده باید بدم خودش رو ببره بالاتر، یه خورده تلاش کنه بره جلوتر. من گاهی این جمله یک مادری تو ذهنم میاد وقتی مشرف میشم به حرم امام رضا سلام الله علیه، یا حالا امروز دلمون رفته مشهد دیگه چیکار کنم، وقتی مشرف میشیم یادم میاد یه مادری میگفت من بچه‌مو بردم حرم، و یا مثلا میبرم حرم، گاهی کارو میکنم، گاهی در یه جاهایی از حرم به بچه‌م میگم مادر دلاشو صورت بذاریم روی کف به اصطلاح این صحن، کف این رواق، اینجوری در مقابل امام رضا خضوع کنیم، این گرد و خاک حرم رو بر سر و صورتمون بمالیم. ببینید این ممکنه شما بگید آقا الان در اینجا در این آدابش اینگونه فرموده، او آدابش رو رعایت کن، ما اون آدابه رو رد نمی کنیم، اما میگیم در اون آداب رعایتاتو بکن، ولی یه گام برو جلوتر، وقتی داری دعا میخونی باور کن امام رضا داره تو رو میبینه، وقتی میخوای از حضرت حاجت بخوای مثل همین بچه‌ای که دستشو دراز میکنه میگه آقا نداریم، چیکار کنیم؟ یه چیزی به ما بده، ما گرسنه‌مونه و حضرت بهش عنایت میکنن. همین جوری باید از حضرت خواست. و امام رضای به شهادت رسیده و مدفونه در مشهد مقدس هیچ فرقی با امام زمان سلام الله علیه حی در این اعتاها ندارد. تازه فرقشون در این است که امام رضا بخواد عنایت کنه میگه مهدی جان این دوستدار تو، این موالی ما، اهل بیت یه حاجتی داره، گره از کارش باز. ما وقتی از امام رضا، از امام زمان، از بی بی زهرا، از امیرالمؤمنین حاجتی میخوام، چجوری حاجت میخوام؟ وقتی داریم زیارت عالی یاسین میخونیم، چجوری زیارت عالی یاسین میخونیم؟ با این باوره که امام عنایت میکنه یا فقط در برخی از آدابشیم؟ این جملهشو درست خوندم یا نخوندم؟ بله، باید بری کار کنی درستم بخونی. باید آداب زیارت را بیاموزی، ولی همه زیارت آدابش نیست. باید کلاس بذاری، احکام تشرف به حج را یاد بگیری. اما حج یه چیزای دیگه ای هم داره، فقط احکامش نیست. بله، باید سمت چپ شانت به سمت حرم و کعبه باشه، اما این لازم است، ولی تو را به حج کامل نمیرساند. حج کامل این است که وقتی داری طواف میکنی او توجهات قلبی رو داشته باشی، او نگاهی که باید به وجود مقدس امام زمان، به حجت خدا باشه، مناجاتی که باید در طواف گفته بشه، به معناش توجه بشه، اونو باید یه خورده عمیق‌تر باشی درش. و الا اگر آدم در این حیطه‌ها بماند، گیر کرده و تو رفتار جاری میمانه. رفتار جاری بده؟ نه، ستودنیست، باید هم بلد باشی. بالاخره یه نفری باید به حجابش حساس باشه، ولی حجابم برای بندگی خداست، برای اطاعت فرمان صاحب الزمانه، نه برای یه پوشش ساده. اگر این موضوع رو اجازه بدین، خواهش کنم خانم شیخ خدایی تا یادش نرفته اصلا ما چی میگفتیم، یه جمع‌بندی بحث رو بکنه، بعد وقت اگه سوال و نکته بود بفرمایید. خب،
از اول جلسه جمع‌بندی کنم یا یه تیکر؟
شما تو سه خط فرصت جمع‌بندی داری، از هر کجاش میخوای جمع‌بندی.
بله، خب ببینید، توی سه خط بخوام بگم این مدل چهار میشه، یعنی قسمت چهار میشه.
خب،
از ابتدای جلسه مواردی که مطرح شده، قسمت چهارم رو شما فهمیدید که من توضیح بدم. سوال این بودش که اگر که قسمتی از مثلا دعا ادعیه هایی که خونده میشه ما اون رو تکرار بکنیم، اشکال داره یا نداره؟ پاسخ این بود که در دو قسمت گفته میشه، یک این که اگر که ما به این نیت هستیم که در این ادعیه خودمون تصرفی انجام بدیم، این اشکال داره، و اگر که نه، ما این رو مثلا به خاطر دقتی که داریم، مثلا یک جمعی نشستن، ما میخواییم بگیم و جعلنا، میخواییم از این قسمت استفاده کنیم و اون جمع رو در نظر بگیریم، این قسمت، این تیکر رو میگیم بدون اینکه نیت در تصرف ادعیه معصوره داشته.
و چه بسا اون دعایی هم که خواندیم، چه بسا اگر چنین تغییری درش داده شده باشه، مثلا ثواب گفته شده یا بعضی برکات شامل حالمون نشه چون تغییری دادیم، ولی وقتی در مقام رجاء قرار میگیریم اون فضا دیگه نیست. من دوست دارم الان اسم خدا رو یا رب رو تکرار کنم، این تکراره اشکال نداره.
درسته.
خب؟
بله، به این صورت هستش. این کارم رو بکنم
سرکت شد دیگه. خیلی. اگر نکته سوالی هست بفرمایید. یه چیزایی هم کنار نوشتین، ولی اگر کسی میخواد سوال شفاهی بپرسه بگه، بعد دوباره من ببینم سوالای جامانده چیه. بفرم.
ببخشید آقای دکتر، میگم ولی واقعا باز خیلی وقتا توجه به رعایت احکام باعث میشه که ما از توجه به اون معنویات باز بمونیم. چجوری این تعادل رو ایجاد کنیم؟
ببینید،
مثلا مخصوصا مثلا تو ذکرهایی که تعدادش بالاست، هر شدن باید حواسش باشه که تعداده یه دفعه اشتباه نشه مثلا، نمیدونم.
بله ولی جمعش نباید وسواس گونه بشه. ببینید من باید 100 مرتبه اینو بگم. حالا اگه یه جایی ببینید یه موقع شما میگید من تونتون تصویر رو رد کردم، اصلا برام مهم نبود و هو کشیدم و اینا، ما که منظور اون نیست. ما میگیم شما تصویر داری تو دستت میگرده، میتوانی در حد این باشی که یه تصویری از حرم امام در مقابل چشمت مثلا تصور میکنی، داری سلام میدی، یه توجهی هم داری، ولی یه موقع معرفت امام بالاتری را لحاظ میکنی، امام را متصرف در همه شؤون عالم میانگاری، بحثای امامتی تو خوب خوانده ای و از خدا طلب معرفت کرده ای، به جلوات وجود مقدس امام حسین توجه میکنی. چند وقت پیش من داشتم به بچه هام میگفتم، یعنی باز میخوام بگم ادبیات بچگانه هم میتونه باشه، مثلا گاهی اوقات شده خدا توفیق داده مثلا حرم امام حسین که رفتم گفتم یا امام حسین امروز من اومدم از اون لقمه آبگوشتا بدین. خب این تو آداب زیارت نبود، تو هیچ کدوم از ذکرام نبود، این کدومه؟ یه ظرف آبگوشتی حضرت داشتن اگه یادتون باشه ازش یه لقمه به مرحوم شیخ جعفر شوشتری دادن. خب میرم میگه از اون آبگوشتتونم یه لقمه به ما بدین. اینجا من به ظاهر به یک آداب مثلا دعاخانی توجه نکردم، ولی توجه هم به اون معنویت یا به اون عنایت ویژه حضرت هست. شما میگید آقا این دوتا رو با هم چجوری جمع کنم؟ میگم خب آدم اذن دخولش رو بخونه، بره ادبش رو رعایت بکنه، مثلا حالا آقایون خصوصا تو مسیر تشرف پای برهنه داشته باشن، خضوع داشته باشن، ذکر الله اکبر بگم، این آداب رو رعایت کنم، اما جسمم فقط نره، روحم هم بیاد. روح که بیاد اتفاقات جدیدی میفته. گاهی روح من تو پاساژ گیر کرده، گاهی اوقات من رسیدم اینجا ولی فکرم اینه که تو برگشت یه ساعتی باید بریم بیرون که این پاساژ سر را نبنده. بالاخره این مثلا دخترم این جوراب شلواری رو میخواست. ببینید این دیگه یه حالت وجدانی داره. الان ما در این هین که داشتیم بحث میکردیم، بعضی ها که صدای بلندگوشون هم میکروفونشون هم قطع بوده، اینا دلشون متوجه امام رضا شده، بعضی ها دلشون رفته کربلا، بعضی ها دلشون متذکر وجود مقدس از زهرا شده، به این روح جلب شده. یکی دیگه هم داره میگه بابا بشین بذار من گوش بدم ببینم چی میگه. این یعنی روح درگیر نشده. این حال را باید یه خورده آدم تمرین کنه و از خدا بخواد که عنایت کنه. بنابراین مثلا این سوالی که خصوصا دخترای نوجوان یا پسرای نوجوان من دیدم یه وقت تو مدارس اگه برنامه‌ای داشتم پرسیدم، مثلا که آقا تو نماز دقیقاً به چی فکر کنیم؟ آیه الفاظ فکر کنیم؟ ببین بالاخره برای من نوجوان تازه راه افتاده، بله تو باید اول تلفظشو بلد باشی، بعد یه خورده به معانیش باید توجه کنی، تو دو تا کلاس باید برات دو تا ماجرای قشنگ راجع به نماز بگن، ولی توی مراتب جلوتر یهو قرار نیست الان همه ما به اون مرتبه برسیم، تو مراتب جلوتر یه اتفاقای جدیدی میفته، یه اتفاقای جدیدی میفته که اینجا یه ماجرای یه جمله قشنگیه که پسر مرحوم بله مرحوم راشد یزدی از پدرش، چی بود اسم پدرش؟ یادم رفت الان اسم پدرش، کسی یادش بود بگه. یه ماجرای معنوی برای پدرش اتفاق میفته، میگه بابا اینو بر من توضیح بدیم بفهمم. پدرش میگه که پسر جان اینو توضیح دادنی نیست، برو بفهم، برو بفهم. بعضی از چیزها رو باید رفت و فهمید، باید یه خود در این مسیر قرار گرفت، باید یه خود در شعاع نور مهدوی قرار گرفت، وقت بعد شما ببینید چی به آدم میفهمونن. و اتفاقا از نشانه های این که من در اون شعاع نور مهدوی نیستم همینه که در سلوک منم اتفاق عجیبی نمیفته. یعنی من قبل جلسه جوراب نازک پام میکردم جلو نامحرم، الانم جوراب نازک پام میکنم، بازم فرق نکرده بر مرحوم توبتی. خب من در شعاع نور مهدوی قرار بگیرم باید به بندگی خدا نزدیکتر بشم. قبلا درگیری من در این بوده است که بالاخره این فایل صوتی که من خیلی دوست دارم و دوپس دوپس هم داره مثلا اینو بالاخره بشنوم نشنوم، یا سال ازم حالا یه دونه رو اما قبول کن مثلا، یه نخسیگار از ما بپذیر. یه موقع من اینجوری هم هنو درگیرم، خب معلومه در اون شعاع نیستم، ولی یه نفری میره در اون شعاع، وقتی کسی در اون شعاع قرار گرفت واقعی یه چیزای سحرها بهش میچشونن، مارمزو یه چیزایی بهش میچشانند. بعد مارمزون هممون انشالله اگه عمرمون بود نشستیم دوباره داریم صحبت میکنیم. تون صدای من معلوم نیست خیلی عوض بشه اگه زنده باشم یا سالم باشم، اما شما نگاه میکنید میبینید روح اتفاقات عجیبی افتاده، بعضی این روحشون کنده شده از این دنیا، اونا دیگه باید خودتون برید بچشید. منم دارم یه چیزایی میگم، اگه منم چشیده بودم بعضم بهتر از این بود. ولی یه نکته ای هم این وسط ها گفتیم، گفت چیکار کنم، هرچی فکر کرد چیزی به ذهنش نرسید، گفت به مادرش فاطمه قسمش میده. بله، نام فاطمه زهرا کارها میکنه در عالم، توجه به زهرا در عالم کارها میکنه. این قصه رو قبلا گفتم، اگه آقا مهدی شاید یادش باشه، شاید نرگس خانم هم دیگه یادش باشه، توی کتاب نشان از بی‌نشان ها دو جاش نوشته بود از قول مرحوم شیخ حسن علی نخودکی که چه شد که شما به این مراتب سلوک و معنویت و ریاضت و توجهات معنوی دست یافتید. گفت از خدمت به فاطمه و فرزندان فاطمه، به میزان تقرب به حضرت زهرا و بچه های حضرت زهرا، خدا بر آدم گرهگوشایی ها میکنه. حالا گرهگوشایی من اینه که مثلا یه دفتری که خریدم برقاش پرپر نشه، گرهگوشایی برای بعضی دیگه چیزای دیگه است، یه پرده های جلچشون کنار میزنن، یه صحنه های نشونشون میدن، یه حرفای یادشون میدن، یه انواری بر قلبشان میتابانند. دیدن امام زمان خیلی خوبه، اما در شعاع نور مهدوی قرار گرفتن ارزش بیشتری داره. خیلی امام حسین رو دیدن ولی امام حسینی نشدن. باید از اون نورا طلب کنید، باید از اون لقمه ها طلب بکنید. وقت کسی از اون لقمه ها طلب بکنه، دو رکعت نماز نصف شبش هم فرق میکنه. من هنوز موندم بالاخره این رخت خواب رو ول کنم یا ول نکنم، یکی دیگه دو رکعت خوانده، یه نفری تو اون دو رکعته یه چیزایی بهش نشون میدن، چیزایی که نشون میدن نه که الان مثلا دیگه من بفهمم پشت این مثلا دیوار الان گازم روشنه یا خاموشه، اینا که در حد خبراییه. خبراییه بله. یکی از دعاهاتون این چند روزه این باشه که به مارمزون برسیم، خیلی نرسیدن تو همین مدت کوتاه، خیلی نرسیدن به ماه مبارک برسیم. اون لحظه ای که ورود به ماه مبارک خودش اتفاقات فوق‌العاده ای در عالم تکوین رخ میده. بله، به قول اون شاعر بر من گفته دیگه، چه فهمد آن که اشتر میچراند. ماه رمضان درک کردنش، یه دقیقه درک کردنش. دعای آغاز ماه مبارک رو تو صحیفه پیدا کنید بخونید. یه سالی خدا توفیق داد ما قبل از شروع ماه مبارک بود شروع کردیم و تا ماه مبارک هم فکر کنم چند جلسه رفتیم، خانم شریف فکر کنم تو اون جلسه بودن اگه اشتباه نکنم، ما شروع کردیم وداع، دعای وداع ماه مبارک را تو در آغاز ماه مبارک بخواندن. اصلا بفهمی که امام سجاد سلام الله علیه داره با کدام ماه خداحافظی میکنه. تو اینجوری در این ماه قرار گرفتی و هیچ فرقی برات نمیکنه. ماه رمضان با روزه یا بی روزه، حالا یه نفر نمیتونه روزه بگیره وظیفه شهریش نه، اون کاری نداریم. درک ماه مبارک، این چهار روزه به خدا بگی خدای مهلت بده این ماه مبارک هم درک کن. یه چیزایی تو ماه مبارک پخش میکنن که هیچ وقت دیگه نمیدن. تعبیر حضرت اینه شقی کسی است که از این ماه بیرون بره و خدا او رو نبخشیده باشه. این شقیه. بدبخت اینه. چی ما بدبختی رو تعریف میکنیم؟ بدبختی یعنی از این ماه بری بیرون از اونایی که به همه دادن به تو نداده باشن. و عجیبه که در آداب آغاز این ماه هم وارد شده است که رو به قبله به ایست و بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله. یعنی وقتی خدا میخواد شقاوت رو ازت دور کنه باید دل به حجت خدا بسپاری. خدا میخواد توفیق بندگی بهت بده باید در خانه حجت خدا بری. میخوای در ماه بندگی، در اوج ماه بندگی بفهمی که باید به خدا توجه بکنی یعنی چی؟ شهادت حضرت امیر علیه السلام رخ داده میشود تا شب قدرت به ولایت علی مزین بشود. و الا شب قدر تو اگه در خانه معاویه و دور از مسیر علی و دور از نفس کشیدن بر امیرالمومنین باشه شب قدر نیست. شب قدر نیست. چرا اونها کشته نشدن در اون شبی که قرار بود چند نفر رو با هم بکشند و ضربه بزنن؟ یکی از عللشی بود این شب شب امیرالمومنینه. هر بدبختی این لیاقت رو نداره که در اون شب مثل معاویه یا مثل امرئاس اصلا ضربتی بخورد، حالا بمیره یا نه. این بدبخت ها چنین لیاقت هایی ندارن. این شب شب امیرالمؤمنینه. ماه ویژه، ماه برکت، ماه سعادت اوجش میشه شب قدر. شب قدرش باید بری در خانه امیرالمؤمنین. خب خدایا من رفتم در خانه امیرالمؤمنین، شب 19 هم در خانه امیرالمؤمنین بودم، شب 21 هم در خانه امیرالمؤمنین قرآن سر گرفتم، شب 23 حالا چیکار کنم؟ میگه نشستی، خوابیدی، رکوع رفتی، قنوت رفتی، نماز خواندی، هر چه کردی بگو اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن. میگه در اوج شبهای قدر نام علی است و باید بری در خانه امیرالمومنین قرآن سر بگیری. ولی اون شبی که طرف به پیغمبر میگه یا رسول الله دیگه من یه شب میتونم بیام دیگه، اون یه شب رو کی بیام؟ میگن شب 23. میگه بعد شب 23 بیام چیکار کنم؟ میگن بیا شب 23 بگو اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن. من نمیفهمم، ولی شماها انشالله به نور عنایت امام میفهمید. میفهمیم با این جملات که یعنی امام زمان چه کاره عالمه. میفهمیم وقتی خدای متعال میخواد رحمت واسعه خودش رو بر همه خلقش پخش بکنه این واسطه یا این فیض امام زمان مهربان ماست. میفهمید وقت بعد برای این امام زمان یه نفری بیاد بگه این امام زمان میگیرد میکشد خون میریزد، این جملات اصلا به این امام زمان میخوره؟ به این آقا این جملات میخوره؟ قدر خودتونو بدونید. به هر دلیلی الان اینجا نشسته ایم و به هر دلیلی اصلا نمیدونیم برای چی. یه نفری ما بیدار کرده، بیخوابی زده به سرمون، خودمون، دخترمون، بزرگترمون، داداشمون، همسرمون، هر کی. میفهمی امام زمان چیکاره یا عالمه؟ دیگه خدا ماهی برتر از این نداره، شبی برتر از اون نداره. میگه اگر ولایت علی رو داشتی، ببین کسی که شب 19 و شب 21 با در خانه امیرالمومنین قرآن سر نگیره لیاقت احیای شب 23 هم نداره، میره شب 27 محرم از اون قرآن سر میگیره. میگه اگر تو از مرحله پذیرش ولایت حجت خدا عبور کردی، حالا بهت یه چیزایی میگیم که خیلی حرف توشه. بهت میگیم ببین امشب خیلی بگو اللهم کن لولیک، با این باید شما بفهمید امام زمان چی کاره یا عالمه. با این باید ما بفهمیم که محبت صاحب الزمان چه گوهریست که به هر دل ناقابلی ندهند. ما با این باید بفهمیم که روزی چند بار باید بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خیلی خبراست. خوش به حال اونایی که حرفا رو میشنون سنشون از ماها کمتره. خوش به حال نوجوانایی که حرفا میشنون. خوش به حال جوانترایی که میشنون. ما برامون گذشت به غفلت. نفهمیدیم امام زمان چیکاره ی عالمه. عمرمون تموم شد. به امام زمان بگیم آقا جوانامون بزرگ شدن. بچه هامون جوان شدن. جوانامون پیر شدن. پیرامون رفتن آقا. نیاوردی. من در خانه شما عمرم سپری نشد. فکر میکردم جای خوبی هستم. از خدا بخوان به اون بفهماند. به قول مرحوم خبازیان زاده، از خدا بخواهیم ما رو اون شور عشق و محبت مهدوی به همون بده تا بفهمیم اونهایی که در خانه امام زمان ماندند و گشتند و هی به ذکر زبانشون یا صاحب زمان بود تا جان دادن، اینا چی بهشون چشونده بودن. که من داشتن و نداشتن فلان ملک، داشتن و نداشتن فلان همسر، داشتن و نداشتن فلان بچه اینقدر منو به خودش مشغول کرده، گرفتن و نگرفتن فلان مدرک، خدایا چی به اینا چشوندی؟ خدایا حجتت وقتی امام زمان به دنیا میاد تو رو شکر میکنه؟ من اصلا نمیفهمم یعنی چی. امام عسکری میگه خدایا شکرت من مهدی فاطمه رو دیدم. من نمیفهمم یعنی چی. عمرم گذشت، نه جمال تو را دیدم، نه صدات رو شنیدم، نه با تو مأنوس بودم، نه با دعاهای مربوطه به تو مأنوس بودم، نه با زندگی مهدوی آشنا بودم، هیچ، همش گذشت. تازه بعضی ها دنبال اینن که تو فلان شرکت هم مثلا حتما، بعضی از خانمان را عرض کنم حتما مثلا تو اون شرکت هم اسمشون رو بنویسن تو اون برنامه هم. ای وای ای وای، از عمری که بی امام زمان گذشت، از عمری که بی معرفت امام زمان گذشت. اینا چیزایی که این چند تا چهار تا جمله است من دارم میگم. معرفت امام زمان چیه؟ اونو که باید بچشانه، باید بری و خودت بچشی. کی باید بچشی؟ مگه تو خودت میشناسی آب حیات را؟ نه. پس باید از الان، از امروز، از امشب هی بری به سجده، هی بری به رکوع، هی بری به قنوت، هی بری سر قرآن و سجاده قرآن باز کنی، هی قرآن بخونی، هی صفحه که تمام میشه بگی خدایا از اون نور معرفت مهدوی به قلب منم میتابانی یا نه، یا بازم محرومم. باید استغاثه کنی، باید التجا کنی، باید خواهش کنی، باید تمنا کنی، باید به خاک بیاندازی خودت رو، باید صورتت رو خاک بگذاری، بگی خدا، بگی یا ارحم الراحمین، من معرفت مهدوی میخوام، من میخوام یه قطره بچشانی از اون دریای بی انتهای معرفت. باید خواهش کنی، باید قرآن بخوانی، باید آل یاسین بخوانی. قبلا یه بار گفتم تو زیارت آل یاسین بعضی امام زمان میبینن، وای میسته زیارت آل یاسین میخونه، جلوه ای از امام زمان برش نمایان میکنن. خیلی دورم من، خیلی خیلی. امام زمان، امام زمان، امام زمان. نمیدونم، شاید نام مادرشون رو آوردیم، دوست داشتن دلمون رو بیشتر متوجه خودشون بکنن. فاطمه است دیگه، نام مادر. حالا با توجه بحثی که جلسه قبل داشتیم متوجه میشی اذیت کردن این فاطمه، این فاطمه چه غلطیه. یه موقع به یه بچه معمولی که اصلا متوجه هم نمیشه، مثلا یه جسارتی میکنه، یه تمسخری مادرشو میکنه، اما یه موقع یه بچه یتیمی رو تنها گیر میاری و مادرش جسارت میکنه. حالا یه بار فاطمه یه 8 ساله رو تنها گیر میاری، هی به مادرش جسارت میکنه، وقت این میشه ام المؤمنین. کسی دل این فاطمه رو به سوزانه، این میشه ام المؤمنین. خب حالا اجازه بدید یه فرصتی بگیریم دیگه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر تا الان در خانه امیرالمومنین بودیم، هیچ کدومش هم به فعل ما که رب نداشته، ما که نه نماز درستی، نه روزه درستی، نه بندگی درستی، دیگه ما رو در این خانه آوردن دیگه. ولی میتونیم الان که میفهمیم مثل این که یه خبرهایی دعا کنیم که خدایا اگر یه روزی، اگر یه روزی محبت علی را از دل من بگیری، اون روز روز حیات من نیست، خدا اون روز بر من نرسان. خدایا لحظه به لحظه بر محبت و معرفت ما به امام زمانمون، به امام زمانمون، به آقامون، به حجتمون افزون بفرما. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اگه یه نفر نیابتی بره حج باشه، خب
به نیابتی شخص پولی گرفته ازشون میدونن، اون کسی که مثلا برش حج واجب به جا بیاره.
خب
آیا زمانی که اون سرزمین هستش ایشون میتونه اعمال مستحبی مثلا
مثل
عمره مستحبی برای خودش
بله بله بله،
یعنی
که
مچون حزینه اون
نه تو جمله بندی که باید از اونا بگیره. ببین اونا به یه معنای پول به این دادن که این برای اون کسی که از دنیا رفته حج به جا بیاورن، خب ولی راجب این که الان این شب شبی که مثلا توی مناس برش واجبه پشت نماز شبم بخونه، نه اونجا میتونه بگیر بخوابه. این باید در واقع باید ببینیم توافقه چیه. یه موقع یه نفر میگه آقا این پولو بهت میدم، هر چی کار مستحبم کردی همش مال اونه ها مثلا، یه موقع میگه آقا نه من میخوام این حج رو انجام بده، این از گردن او برداشته شه، تو دیگه هر کاری که خواستی بکنی بکن.
گفتن
که به این مثلا شخص گفتن که این پول در اختیار شما ثبت نام بکنید، بعد برای اون شخصی
که فوت شده هر زمان به اسمتون در اومد برید و حج واجب به جا بیارید. حالا ان شاء الله مثلا
و این فرد خودش حج
خودشو
به جا آورده قبلا.
بله ایشون چند تا حج رفتن، منتها امسال که مثلا ان شاء الله قسمتشون بشه بخوام برن
همین، یعنی ببینید اینو ما نمیتونیم روش نظر بدیم، ما باید بگیم اون دوتا با هم چی توافق کردن. اگه او که آره اونی که پول داده اگه گفته آقا ما از تو در واقع انجام او واجب فوت شده اون میت رو میخوایم، همین دیگه خودت میدونی و خودت، این دیگه ایشون کارش راحته، یعنی من میگم اینو قید کنن. آره آره بپرسن قید کنن.